أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. قاعدة عملية ثانوية. عنوان ثانوی در مقابل عنوان اولی جایی اطلاق می شود که با قیام این قاعده موضوع قاعده قبلی برداشته بشه. یعنی وقتی این قاعده پاشو بذاره به میدون دیگه مجالی برای قاعده اولی باقی نماند. مثل حکم اولی و حکم ثانوی که هر وقت موضوع حکم ثانوی محقق شد دیگر حکم اولی مرتفع میشه. خب ما میخواییم ببینیم در حالت شک در تکلیف چه قاعده ثانوی وجود داره که بتواند ما رو از اون فشار و سختی و مشقتی که قاعده اولی بر ما تحمیل میکنه نجات بده. قاعده اولی اصالت الاشتغاله که به حکم عقل میگه حتی تکالیف محتمل رو هم باید موافقت کنی، مگر اینکه شارع به تو رخصت بده در مخالفت. قاعده ثانوی یک قاعده شرعی است که بهش میگیم براءت شرعیه، در واقع همون رخصت شارعه، رخصت شرعی که منجزیت احتمال و زن معلق بر اون بود. قاعده اولی راه رو واسه قاعده ثانوی باز کرده بود، میگفت همه تکالیف مشکوک و محتمل و مظنون رو باید موافقت بکنیم مگر رخصت در ترک از سوی شارع برسن. این قاعده ثانوی همون رخصت در ترکه، همون ترخیص شرعیست در مخالفت با تکلیف غیر معلوم. خب ما باید سراغ ادله شرعی بریم، کتاب و سنت، ببینیم آیا این ادله شرعی میتوانند برای ما براءت شرعی یا به تعبیر دیگه ترخیص در مخالفت با تکلیف غیر معلوم رو اثبات بکنن یا نه. مرحوم شهید صدر 4 آیه و 4 روایت رو بیان میکنه، مجموعاً 8 دلیل، که این مجموعه 8 دلیل در صدد اثبات براءت شرعی است در مواقع شک در تکلیف. اولین آیه که مطرح میشه آیه نفی تکلیفه، آیه شریفه نفی تکلیف. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تکلیف نمی کند کسی را به چیزی مگر آنچه که به او اعطا کرده است، به او داده است. آتا مصدرش میشه ایتا، باب افعاله، یعنی دادن، اعطا. گرچه خب اینجا میتونه معنای مجازی مراد باشه نه معنای حقیقی. نکته ای که اینجا هست اینه، این ما که ما موصوله، ما آتاها، آنچه که خدا داده است به اون نفس، ضمیر ها به نفس میخوره. این ما یعنی چی؟ مقصود از این ما در آیه شریفه چیه؟ خداوند تکلیف نمی کند کسی را مگر به آنچه که به او داده است. این ما یعنی چی؟ 4 تا احتمال اینجا مطرحه. مراد از ما مال باشه، مال. خداوند تکلیف نمی کند کسی را مگر به اون مقدار پولی که بهش بده. کلمه مقدار، کلمه قدر هم باید در تقدیر بگیریم، به اون مقدار پولی که بهش بده. خب این قدر متیقن از آیه شریف است. آیه شریف اگر نگاه بکنید مربوط می شود به انفاق، بحث نفقه است، نفقه بر عیال. میگه لینفق ذو سعت، لینفق ذو سعت من سعته، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه. ببینید بحث نفقه و انفاقه، بحث پولیه. بعد به یک کبرای کلی بحث ختم میکنه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه. این قدر متیقنه که مراد از ما مال باشه. خب اگه اینجور باشه خیلی محدود میشه و اساسا ارتباطی به بحث ما دیگه پیدا نمی کنه. احتمال دوم این است که مراد از ما عبارت باشد از فعل. فعل یه تذکر اینجا بدم، کلفه از افعالی است که میتونه دو مفعولی باشه. گاهی اوقات مفعول دومشو با واسطه میگیره، میگه کلف الله مثلا زیدن به فلان تکلیف، اما خب خیلی وقتها بدون با میاد، میگه کلف الله زیدن مثلا از صلاته. معناش این میشه خداوند زید رو مکلف به صلات کرد، موظف به صلات کرد. کلف الله الناس الحجه، خداوند مردم رو به حج مکلف کرد. این یه نکته. نکته دوم حواستون باشه، وقتی مستثنا من حذف بشه در جمله، مستثنا جای مستثنا من می نشیند. مثلا وقتی میگیم ما جاء القوم الا زیدن، خب زیدن اینجا منصوب علل استثناء چون مستثنا منش که قوم مذکوره. اما اگر قوم رو حذف بکنیم بگیم ما جاء الا، وقت بعد بگیم چی؟ زیدون. چرا زیدون میگیم؟ چون فاعل جاء شده، جای مستثنا من که فاعل جاء بود حذف شده بود، زیدون نشسته. حواستون به این نکته هم باشه. پس نکته ادبی اینجا اشاره کردم، دوستان من باید دقت بکنن. یک، کلفه دو مفعولیه در آیه شریفه. دو، جایی که مستثنا من حذف بشه مستثنا جای اون میشه. احتمال دوم این است که مراد از ما فعل باشه. لا یکلف الله نفسا الا فعلا آتاها. اینم احتمال دوم. خدا من تاکید نمی کند کسی را مگر به فعلی که آتا. اینجا مراد از ایتاء فعل می شود اقدار بر فعل. ایتاء اقدار یعنی قدرت دادن. مگر به فعلی که قدرت داده باشد خدا اون نفس رو بر این فعل. بخوایم رو مورد آیه پیاده کنیم میشه انفاق. خداوند کسی را به فعلی مکلف نمی کنه مثل انفاق مگر اینکه قدرت داده باشه به این کس بر این فعل. این هم معنای معقولی است میشه به آیه نسبت. با مورد هم میخونه. میتونه مراد از ما تکلیف باشه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند مکلف نمی کند کسی را مگر به تکلیفی که آتا، این تکلیف رو به اون نفس داده باشه. اینجا مراد از دادن اعلام، اطلاع، ایصال، رساندن، مگر اینکه این تکلیف رو به گوش او رسانده باشه. این هم احتمال چندم شو؟
سوم.
نه، وقتی اضافه میکنیم اعلام به شخص بعدا یه جا اشاره میکنی به این معنا، معنی است که به اون شخص رسیده دیگه، شما اعلام شد. اگه به شخص نرسیده باشه نمیشه به اعلام به شخص شد. بله اعلام عام بکنید ممکنه به شخص نرسه، اما اعلام به شخص همیشه با وصول به شخص ارتباط داره. نمونهش حالا میاد مشابه این مطلب. حالا فرق نمیکنه بگید ایسان. خب ما تا الان سه تا احتمال مطرح کردیم. مراد از این ما مال باشه، مراد از این ما فعل باشه، مراد از این ما تکلیفش. اگر مراد از این ما فعل باشه باز آیه شریفه به درد بحث ما نمیخوره، مربوط میشود به استحاله تکلیف به غیر مقدور. اون قاعده عقلی میشه مؤکد اون قاعده عقلی که خب خودمونم با عقلمون بهش رسیدیم. اگه شعر هم نمیگفت عقل ما میگفت، بوده تأکید پیدا میکنه از محل بحث خارج. اما اگر مقصود از ما تکلیف باشه، اینجاست که آیه شریفه به محل بحث ارتباط پیدا میکنه. خداوند نفسی را تکلیف نمی کند مگر به تکلیفی که به او اطلاع داده باشد، به او رسانده باشد، به او ابلاغ کرده باشد. پس معلوم میشه تکلیف غیر معلوم، تکلیفی که به مکلف نرسیده، مکلف موظف نیست او رو موافقت بکنه. معلوم میشه که انسان مکلف نیست به تکلیفی که برای او ابلاغ نشده، بیان نشده. احتمال چهارم چیه؟ احتمال چهارم این است که ما هر سه احتمال اول رو با هم، یعنی جامع بین سه احتمال اول رو به عنوان احتمال چهارم بگیریم. بگیم مراد از ما یک معنای جامعی است که هم شامل مال بشه، هم شامل فعل بشه، هم شامل تکلیف. خداوند هر آنچه را که ایطاع نکرده باشد، چه میخواد اون چیز مال باشه که نداده باشه، چه بخواد اون چیز فعل باشه که مکلف و قادر نکرده برش، چه میخواد اون چیز تکلیف باشه که به مکلف اعلام نکرده باشه یا به مکلف نرسیده باشه، خداوند به هیچ چیزی از این قبیل انسان رو مکلف نمی کنه. این هم احتمال چهار. پس نیا کنید احتمال چهارم رو هم اگر ما اخذ بکنیم برای ما کافیه، چون احتمال چهارم احتمال سوم رو هم در بر داره، جامع بین سه احتمال اوله. بنابراین میتوانیم طبق احتمال چهارم هم به این آیه شریفه تمسک بکنیم و آیه شریفه رو دال بر براعت شرعیه بگیریم. خب کدام یکی از این چهار احتمال قابل نسبته؟ ببینید احتمال اول قدر متیقنه، اما قدر متیقن دلیل ندارد که بهش اکتفا بشه، جایی که مجال اطلاق هست. در ادله لفظی قدر متیقن حتی اگر در مقام تخاطب باشه، چه برسه بخواد از خارج باشه، به هیچ عنوان موجب نمی شود که شما دست از اطلاق دلیل بردارید. وقتی مولا میگه به طلب کمک مالی کن، خب اینو کی گفت؟ وقتی که صحبت از کمک کردن به آقای ابراهیمی بود. خب این موردش خاصه، قدر متیقن از طلبی که باید بهش کمک کرد آقای ابراهیمی است، اما دلیل ندارد که شما بخواید خودتون محدود به قدر متیقن بکنید، اکتفا به همین بکنید. اطلاق داره، طلبه، شامل آقای صالحی هم میشود. پس بعد بریم سراغ اطلاق آیه شریفه. وقتی سراغ اطلاق آیه شریفه میریم، این اطلاقش موجب میشود که احتمال چهارم متعین بشه که شامل هر سه احتمال اول باشد. یک معنای شاملی رو به ما میده، یک معنای وسیعی رو به ما میده که هم بتواند شامل مال بشه، هم بتواند شامل فعل بشه، هم بتواند شامل تکلیف بشه. لذا اصالت الاطلاق به نفع احتمال چهارم تمام شد. بنابراین میتونیم با استناد به اصالت الاطلاق اطلاق ما رو ثابت بکنیم نسبت به هر آنچه که صلاحیت ایتا داره و صلاحیت این که مراد شارع باشه داشته باشه، وسعت بده معنا رو. وقت اینجاست که من جمله از مصادیق ما تکلیفی خواهد بود که به مکلف اعلام نشده، دست مکلف نرسیده. خب بخونیم. القاعده العملیه الثانویه فی حالت شک. حالت شک در چی؟ تکلیف. قاعده عملیه ثانویه در حالت شک، التی قاعده ای که ترفع و موضوع القاعده الاولیه، موضوع قاعده اولی رو که اصالت الاشتغال عقلی برمی‌داره چیه؟ یل براءت الشرعیه، اصالت البراءت الشرعیه. بله؟ وروده، وروده، اسباب ورود هست. حالا خواهیم گفت. یعنی این قاعده شرعی براءت حقیقتاً موضوع قاعده عقلی اشتغال رو برمی‌داره. چون موضوعش چی بود؟ عدم ورود ترخیص از ناحیه شارع. براءت شرعی حقیقتاً به معنای ورود ترخیصه. واقعاً یعنی شارع ترخیص داده بدون اینکه تعقدی در کار باشه. پس به وجدان موضوع اصالت الاشتغال برداشته شده، این عدم ترخیص برداشته شده. و مفادها، مفاد قاعده عملیه ثانویه، الاذن من الشارع، اذن از شارع است در ترک تحفظ، واف چیه؟ تفسیر، ولی احتیاط تجاه تکلیف مشکوک، در قبال تکلیف مشکوک. فلما کانت القاعده الاولى مقیدتا بعدم ثبوت ترخیص فی ترک تحفظ، خودش داره میگه ببینید قاعده اول اصالت الاشتغال طبق دیدگاه شهید سعد که حق الطاعه باشه، مقید است به عدم ثبوت ترخیص شرعی در ترک احتیاط. فی متعلق است به ترخیص، ترخیص یعنی اجازه دادن شارع در ترک احتیاط. خب پس موضوع شده چی؟ عدم ثبوت ترخیص. کانت البراءت الشرعیه که می شود ترخیص در ترک تحفظ، رافعتن لقی ها ده ها، حالا به چی بزنیم؟ قاعده اولا خط بالا، رافعتن حقیقتن لقیده ها، قید همون موضوعه. حقیقتن قید قاعده اولی رو، این موضوع قاعده اولی رو بر میداره، پس میشه واردتن علیها، وارد بر قاعده اولی میشه. و نافیتن لموضوعها، پس این واو عطف تفسیری بر چی شد رفقا؟ رافعتن، رافعتن و نافیتن، این عطف تفسیریه. رفع قید حکم یعنی رفع موضوع حکم، شاید بارها گفته باشیم مطلب رو. و مبدلتن، باز هم واف تفسیره، تبدیل کننده است لزیق، مراد از زیق چیه؟ احتیاط عقلی. به سعه، مراد از سعه چیه؟ براءت شرعی. تبدیل میکنه اون زیق عقلی که ناشی از حکم عقل به احتیاط بود رو به سعه، سعهی که ناشی از حکم شرع به براءت. کار رو آسان میکنه. خب و یستدل لاثبات البراءت الشرعیت به عدد من الآیات الکریمت و روایات، استدلال شده است برای اثبات براءت شرعیه به تعدادی از آیات کریمه و روایات، چهار آیه چهار روایت. اما الآیات فعدیدتون، آیات متعدده، به چهار تاش اکتفا میکنیم. یک، آیه نفی تکلیف، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند کسی رو تکلیف نمی کند مگر به آنچه که به او داده است، اعطا کرده است. ضمیر آتا به الله می خوره، ضمیر ها به نفس می خوره. صله موصول هم حذف شده، صله که به ما باید برگرده، ما آتا ها هو، یا ما آتا ها یا در واقع باید بگیم. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه، ان اسم الموصول فیها، این در آیه شریفه، اسم موصول یعنی ما، این ما، اما ان یراد به المال یک احتمال، اول فعل دو احتمال، اول تکلیف سه احتمال، اول جامع بین این سه تا چهار تا احتمال. والاول هو المتيقن، اولی متيقنه، چرا؟ چون مورد آیه است، لانه اولی المناسب لمورد الآیه. چطور؟ حیث امرت آیه بنفقه، آیه امر کرده است به نفقه، نفقه زوجه، به زوجه ای که ظاهرا بحث طلاق اشتباه نکنم بحث در عده است، میدونید که زوجه در دوران عده مستحق نفقه است. و عقبت، عقبت چی؟ عقبت آیه شریفه، عطف بر امرته، امر کرده است آیه شریفه و عقبت این تأکید کرده است امر به نفقه را، عقبت ذالکه به دنبال آورده است، تعقیب کرده است امر به نفقه را به یک کبرایی که بیان شده. کدوم کبرا منظورشه؟ لا یکلف الله نفسا. اول امر به نفقه کرده، بعد در مقام استدلال و تعلیل به یک کبرا تمسک کرده، در واقع برای اینکه نشان بدهد که این امر امر ظالمانه ای نیست، عادلانه است، به یک کبرا تمسک کرده که بگوید که امری که بر دوش شما نهاده این متناسب با وسعت مالی شماست، متناسب با توان شماست. ولیکن لا موجب للاقتصار علی المتیقن، دلیلی ندارد که ما بخوایم اکتفا بکنیم بر قدر متیقن. یه جمله معروف هست میگن مورد مخصص نیست. درسته که مورد بحث ماله، اما مورد که مخصص نمیشود. بعدن میخونیم دلیل ندارد که ما به قدر متیقن اکتفا بکنیم. قدر متیقن حتی اگه در مقام تخاطب باشه، که اینجا هم قدر متیقن در مقام تخاطبه، از خود مقام تخاطب این قدر متیقن به دست میاد، از خارج نیست، چون دو حالت داره. بعدن بحث حلقه ثالثه میاد. هیچ دلیل ندارد که ما رفعیت بکنیم از اطلاق و مفهوم جمله رو محدود بکنیم به قدر متیقن، بل نتمسک بالاطلاق، بلکه تمسک به اطلاق میکنیم لاثبات الاحتمال الاخیر که با اطلاق متناسبه. تمسک به اطلاق میکنیم برای اینکه این احتمال آخر رو اثبات بکنیم. احتمال آخر چی بود؟ مراد از ما چی باشه؟ جامعه باشه. اطلاق میدونید که حکر اونقدر توسعه میده تا جایی که ممکن باشه، تا جایی که قیدی چه در کلام چه از خارج کلام مثل عقل نیاد، حکم رو توسعه میده و شامل میکنه. فیکون و معنی الآیت الکریمه، پس معنای آیه کریمه اینه، ان نمیشه خبر یکون، ان الله لا یکلف مالا الا به قدر ما رزق و اعطا. خداوند لا یکلف، حتی مفعول اول حذف شده، نفسا مالا، خداوند کسی رو به مالی موظف نمی کند، پس مفعول اولش در عبارت شهید حذف شد. خداوند کسی را به مالی تکلیف نمی کند مگر به قدر، ببینید یه قدر هم باید بیارید، به قدر ما رزق و اعطا، به مقداری که کی رزق و اعطا؟ خداوند متعال. واو تفسیره، مراد از ایتا معنای حقیقی شده، دادن، رزق، اعطا. ولا یکلف به فعل، خداوند تکلیف نمی کند به فعلی الا فی حدود ما اقدر علیه من افعال، من بیان ماست، مگر در حدود افعالی که قادر کرده است. اقدر یعنی قدرت داده، قادر کرده، اقدر مکلف را بر اون ما، بر اون افعال. گفتیم ما بیان چی میشه؟ من افعال میشه دیگه، بر اون افعالی که قادر کرده است. تا به اینجا ربطی بحث ما نداره، اما چون جامعه هست معناست، این بخش سوم میشه. ولا یکلفو، یکلف الله نفسا به تکلیف، الا اذا کان قد آتا، مگر اینکه اون تکلیف داده باشه دست مکلف. یعنی چی؟ یعنی اوصله، رسانده باشد این تکلیف را به مکلف. واف تفسیر، ببینید ایتاء را در هر کدوم از این سه مورد متناسب با خودش معنا کرد. در حالت اول اعطا دادن، در حالت دوم اقدار، در حالت سوم ایصال، متناسب با هم. فل ایتاء به نسبت الى کل من المال والفعل والتکلیف به نحو المناسب له، به نحوی که باهاش مناسب باشه معناش. فینتجو، فینتجو، پس این نتیجه به دست می آید. این فینتج عبارتی است در کلمات شریف زیاد به کار میره، به همین شکل هم بخونید، ینتج. فاعلش هم میشه این انهی که بعدش میاد. اگه بگه ینتج نتیجه میدهد، اگه بفرماید ینتج نتیجه به دست می آید، اینجا ینتج می خونیم بهتره. این نتیجه به دست میاد که خداوند متعال قرار نمی دهد مکلف را مسئول در قبال تکلیف غیر واصل، تکلیفی که به مکلف نرسیده، یعنی مکلف بهش علم نداره. اینجا وصول، وصول علمیه دیگه، مکلف بهش علم نداره. و هو المطلوب، و این نتیجه هم چی رفقا؟ مطلوب ماست. دنبال همین نتیجه بودیم که بگیم تکلیف غیر واصل، تکلیف بلا بیان، عقاب و مسئولیتی برای مکلف نمی آورد. خب میخوایم اینجا یک اشکالی از شیخ انصاری بیان کنیم، علی الله مقامه. البته این اشکال رو ایشون در حلقه ثالثه بیان میکنه و رد هم میکنه، متو اینجا فقط به طرح اصل اشکال بسنده میکنه و بر اساس این اشکال آیه نفی تکلیف دیگه به درد اثبات براءت نخواهد خورد. ما اینجا اون تذکری که قبلا دادیم رو تکرار بکنیم. گفتیم هر جا مستثنا من حذف بشه، مستثنا جای مستثنا من می نشیند. اگر مستثنا من مفعول جمله باشه، مستثنا میشه مفعول. اگر مستثنا من فاعل جمله باشه، مستثنا میشه فاعل. خود مفاعیل هم اقسام داره. اگر مستثنا من مفعول مطلق باشه، این هم میشه مفعول مطلق. اگر مفعول به باشه، این هم میشه مفعول به. یه نکته دیگه هم یادآوری بکنم. ببینید رفقا، اوزان عرب گاهی اوقات به وضع یک لفظ مشخصی برمیگرده، گاهی اوقات به لفظ ماده مشخصی، گاهی اوقات به وضع هیئت خاص. یعنی گاهی اوقات یک لفظی با اون ماده و هیئتی که دارد مجموعاً موضوع واقع می شود، مثل زید، فعل هیئت زید، مادهش هم ز و یا و دال میشه موضوع. گاهی اوقات هست فقط ماده وضع میشه، هیئت نه، مثل ماده زاد و را و با که برای یک معنای خاصی وضع شده که از همون اشتقاقات فراوانی به دست، این هم میشه وضع ماده. گاهی اوقات هم هست که وضع هیئته، فارغ از این که چه ماده‌ای داشته باشه. خود وضع هیئت دو حالت داره، هیئت مفرده، هیئت مرکبه. هیئت مفرده مثل فاعل، مثل مفعول، اینا هیئات مفردند. فاعل برای لمن صدر عنه المبدأ وضع شده، لذا بر ضارب، بر قائم، بر ناسی و تمام الفاظی که بر این وزن سوار میشن قابل تطبیق، فارغ از این که ماده چی باشه، معنای خودش رو تحمیل میکنه که مفعول هم همینطور. متوجه اوقات حیات مرکبن، حیات مرکبن، مثل حیاتی که بین فعل و فاعله، حیاتی که بین فعل و مفعول بهشه، حیاتی که بین فعل و مفعول مطلقشه، حیاتی که بین مبتدا و خبره، بین صفت و موصوفه، بین مضاف و مضاف علیه. یه شکلی، هیئتی که در قالب اعراب غالبا خودشو نشون میده، به شکل اعراب خودشو نمایش میده. مثلا زیدون فاعلون، این دو تا عرض بکنم رفعی که اینجا دیده میشود، نشون میده یکی مبتداست دیگری خبر است، به این شکل. منتها خب حالا علائم و مشخصات دیگری هم داره، مثل تعریف و تنکیر هم میتونه جزء همون مفاد هیئت باشه. همین زیدون قائمون، همین زیدون القائم بگیم میشه صفت و موصوف، چون دیگه اون حالت نکرگیش در آمد شد معرفه. به هر حال اینها شاخصهای یک هیئت مرکب است، اعراب، تعریف و تبعیت، و تبعیت در تأنیث، تذکیر، در حرکت، اینها خصوصیاتی است که میتونه هیئت بسازه. ببینید هر کدام از این هیئت‌های مرکبه برای معنای خاصی وضع شده، نمیتوانند در دو یا چند معنا استعمال بشن. حالا چی میخواییم اینجا بگیم؟ مرحوم شیخ میفرماید که شما تکلیف خودتون رو معلوم کنید. مراد از این ما اگر مال باشه، این ما آتاها میشه مفعول به دوم آتا. آتا دو مفعولیه، مفعول بیواسطه دومش میشه. اگر مراد از این ما تکلیف باشه، این ما میشه مفعول مطلق آتا. تکلیف نمی کند خدا کسی را مگر تکلیفی که به او رسیده باشد، میشه مفعول مطلق نوعی. چرا؟ چون مستثنا منهش اگر مذکور میشد اینجور میشد: لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا تکلیفا ما آتاها. این تکلیفا که مستثنا منه، اگر بود مستثنا من بود چه کاره لا یکلف بود؟ مفعول مطلقش بود دیگه. تکلیف نمی کند تکلیفی را که، چه مفعول مطلق. خب پس اگر ما مراد از ما مال باشه، این ما آتاها جای مفعول به آتا می نشیند. اگر مراد از این ما تکلیف باشه، این ما جای مفعول مطلق لا یکلف می نشیند. نمی شود که یک هیئت در دو معنای مستقل استعمال بشه. یک هیئت بیشتر نیست. اینجا هیئتی که مقصود هست هیئتی است که دال بر ربط بین فعل و مفعولشه، دال بر ربط لا یکلف به ماست، ما آتاها. بالاخره این هیئتی که اینجا هست آیا معناش ربط فعل است به مفعول به، یا ربط فعل است به مفعول مطلق؟ دو معناش فرق میکنه. اگر ربط فعل به مفعول به باشه، بین فعل و مفعول به همیشه مغایرت هست. ضرب زیدن، ببینید ضرب با زید مغایرت داره. اگر مفعول مطلق باشه، بین فعل و مفعول مطلق همیشه مسانخته، همسن مغایرت هست. ضرب ضربن، ببینید ضربن مفعول مطلقه، از جنس خود ضرب است، همسن. کدام یکی از این هاست؟ اگه بگید هر دو با هم، میشه استعمال یک لفظ در اکثر از معنا که میشه چی رفقا؟ محال. قبلا گفتیم استعمال لفظ فی اکثر من معنا. اگر بگید نه، در یکی از این دو معنا به کار رفته، کدوم معنا باید متعین باشه؟ ربط بین فعل و مفعول به یا فعل و مفعول مطلق؟ چرا؟ احسنت. چون قدر متیقن از ما ماله، و مال هم اگر مراد از ما باشه مفعول به، مفعول دوم لا یکلف خواهد بود، بنابراین اینجا تنها راه این است که ما اینو حمل بکنیم بر رابطه بین فعل و مفعول بهش، این معنا رو متعین بکنیم. اینجاست که دیگر این آیه شریفه به درد استدلال نمیخواد. بحث ماله، میگه هر چقدر پول داشتی نفقه بده. چبت بحث ما داره، بحث ما است که اگه تکلیفی خبر نداشتی نسبت به اون براعت جاری کن، اصلا ارتباطی بحث ما نخواهد داشت. و قد اعتر از شیخ الانصاری یا علی هذا الاستدلال. خب چی فرمودن؟ به ان متعلق است به چی؟ اعتر از، و ان اراده جامع از اسم موصول ممکن نیست. احتمال چهارم ناممکنه. چطور؟ اسم موصول حین ازن به این لحاظ که شامل تکلیف باشه مفعول مطلقه، به اعتبار شمول اسم موصول تکلیف را، احتمال چند و سوم، یکون مفعولا مطلقا. این از این شاخصش هم نیست که اگر شما در این آیه جای از بکنم خدمتون مستثنا منه که خالیه پر کنید، این کلمه بذارید جاش، اینجور میشه لا یکلف الله نفسا مالا الا ما آتاها، این مالن که مستثنا من حماس و محذوف مفعولون به، مراد از مفعولون به اینجا مفعول دوم لا یکلفه. گفتم چند مفعولیه؟ دو مفعول. و به لحاظ شمولهی للمال یکون و مفعولن به، به لحاظ این که شامل مال بشه میشه مفعولون به. احتمال اولم هم بگم، احتمال اولم هم همون، اگر بخواد مستثنا من رو بیان بکنی میشه لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا ما آتا. این تکلیفا مفعول مطلق لا یکلف. و نسبت بین الفعل و المفعول المطلق تغایر نسبت بین الفعل و المفعول به، نسبت بین فعل و مفعول مطلق، ربط بین این دو مغایر است، تغایر نسبت بین فعل و مفعول بهش، دو نسبت کاملا متفاوته. فإن الأولى هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره، نسبت حدث است به طوری، به حالتی از حالات حدث. اینجا حدث عبارت است از تکلیف، نسبت می‌دهد تکلیف را به نحوی از تکلیف که عبارت باشه از تکلیف ایتا شده، ایصال شده. ببینید رفقا، مثلا یه موضوع کلی اینجا مطرح بکنم بد نیست. مفعول مطلق سه قسمه، یادتون باشه، گاه دلالت میکند بر تأکید، گاه دلالت میکند بر نوع و کیفیت، گاه دلالت میکند بر تعداد و کمیت. گاهی وقت میگه ضربته ضربا، زدم زدنی، تأکید بر ضربه، ضرب مؤکد رو میخواد به شما برسون. گاهی وقت میگه ضربته ضربا بالید، با دست زدنش، یا بالخشب، با چوب زدنش، میخواد نوع ضرب رو بگه. گاهی وقت میخواد تعداد رو بفهمانن، ضربته ضربتین، دو تا ضربه میزدم. به هر حال میخواد حالت حدثی که در جایگاه فعل نشسته است رو بیان کنه. بیاقات این حالت رو از حیث تأکید میخواد بیان کنه، قسم اول. بیاقات این حالت رو از حیث نوعی که دارد میخواد بیان کنه، قسم دوم. بیاقات این حالت رو از حیث تعدادی که دارد میخواد بیان کنه که میشه قسم سوم. در هر سه حالت داره اون حالت حدث رو بیان میکنه. گاهی اوقات حالت حدث رو از حیث تأکیدی که برش داره، گاهی اوقات حالت رو از حیث کیفیتی که دارد، نوعی که دارد، گاهی اوقات اون حالت رو از حیث کمیت و تعدادی که دارد میخواد بیان کنه. به هر حال مفعول مطلق همیشه مبین حالت فعل است، طوری از اطوار فعلی، حالتی از حالات فعل میخواد بیان. به تعبیر سوم، همیشه بین فعل و مفعول مطلق، مفعول مطلق مصانحت. و ثانیه یه نسبت المغایر الی المغایر، و ثانیتون نسبت فعل و مفعول به، نسبت مغایر به مغایر است. همیشه بین فعل و مفعول به مغایرت هست، بین ضرب و زید ها، بین رؤیت و اسد، رأیت و اسدن. رؤیت هیچ ارتباطی به اسد نداره، کاملا مغایرن. رؤیت یک فعلی است که از چشم ما سر میزند به کمک چشم. اسد هم یک حیوان مفترس جنگلی است، رفت به هم داره. فیلزم من استعمال الموصول فی الجامع، اگه بخواید استعمال بکنید موصول رو در جامع، جامع چی رفقا؟ جامع اون سه احتمال اول. یلزم ارادت و کلتن نسبتین من هیئت واحده، لازم میاد اراده دو معنا، دو نسبت از یک موضوع، از یک هیئت، هیئت ربط فعل به مفعولش، ربط لا یکلف به ما آتاها. و هو و هو، یعنی اراده دو نسبت از یک ربط، از قبیل استعمال لفظ است در دو معنا. در حالی که ان کل لفظ لا یستعمل، لا یمکن ان یستعمل، اصلا ممکن نیست استعمال بشه الا فی معنا واحد، مگر در یک معنا. قبلا گفتیم استحالت استعمال لفظ فی اکثر من معنا، در بحث ما هو الاستعمال این بحث رو داشتیم. خب و منها قوله تعالی ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. آیه شریفه سوره اسراء هست، ما عذاب نمی کنیم تا وقتی که رسول بفرستیم. این آیه نفی تعذیبه، آیه شریفه نفی تعذیب. در آیه نفی تعذیب خداوند متعال صریحا می‌فرمایند تعذیب نمی‌کنیم مگر وقتی که بعث رسول کرده باشیم، پیامبر فرستاده باشیم. ببینید اینجا رسول به عنوان مثالی برای بیان حکم آمده. در واقع پروردگار متعال میخوان بفرمایند که ما عقاب نمی کنیم، عذاب نمی کنیم مگر اینکه حکم رو بیان کرده باشیم. چون رسول عمده وسیله تبیین احکام، پیامبر که اصلا میگن پیامبر، یعنی از سوی خداوند متعال پیام می آورند، فرستاده خداست در تبیین احکام. این آیه شریفه دقیقاً داره اون چه که ما می‌خوایم رو به دست ما ظاهراً میده. میگه عقاب نمی‌کنیم مگر بعد از بیان حکم. پس تکلیف اگر بیان نشده باشه عقاب هم عذاب هم ندارد. میشه به تعبیر دیگر قبح عقاب، عدم عقاب بلا بیان. قبح نمیگیم چون بحث عقلی میشه، چه بحث روایی است. نفی عقاب در حالت فقدان بیان و علم، همون براءت خود ماست. اینجا یه مشکل هست که حقیقتاً کارو پیچ میده و نمیتونیم به این آیه شریفه توسل کنیم. دلون میخواد ها اما نمیشه. و اون این است که درسته که مقصود از رسول بیانه، اما رسول سمبول بیان صادر از شارع است، سمبول بیان صادر از شارع است، نه بیان واصله به مکلف. یعنی شارع مقدس میخواد بگه ما عذاب نمی کنیم تا بیانی رو صادر کرده باشه. صدور یک بیان ملازم با وصول اون بیان به مکلف نیست، ای بسا در طول زمان از بین رفته باشه این بیان. نهایت چیزی که این آیه شریف اثبات میکند این است که اگر خداوند حکمی رو بیان نکرده بود، اگر بیان حکمی از خداوند صادر نشده بود، اون حکم عقاب نداشت. اونی که ما میخواییم اثبات بکنیم نفی عقاب از حکمی که ولو خداوند بیان کرده باشه اما به دست ما نرسیده. ما اینو میخواییم نفی بکنیم، نفی بکنیم عقاب رو از حکمی که بیان شده باشد از سوی شارع مقدس، از سوی رسول پروردگار، اما واصل به ما نشده باشد. آیه شریفه تا اینجا دیگه پیش. وقتی من شک میکنم آیا لحم ارنب حرامه یا نه، احتمال بوده هم که شارع مقدس بیان کرده باشه حرمت رو، نبی اکرم یا ائمه اطهار گفته باشن، احتمال نمیدن گفته باشن به دست من نرسید. آیه شریفه از یک همچین چیزی نفی عقاب نمی کنه. میگه اگر تکلیفی رو ما نگفته باشیم عقاب هم نمی کنیم. من نمیدونم گفته یا نگفته، بلکه احتمال میدم گفته باشه، پس نسبت به عقاب این تکلیف من ایمن نیستم، اونی که میخوام اثبات نمیشه. پس خلاصه کلام بحث رو جمع کنیم. رسول درست کنایه از بیانه، اما بیان صادر از مولا. ما دنبال نفی عقابیم در وقتی که بیان واصل به مکلف نباشه، هرچند که صادر باشه. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه انها تدل علی ان الله تعالی لا یعذب، عقاب نمی کنه حتی یبعث الرسول، و نیست رسول مگر به عنوان مثال برای بیان. فکأنه قال، پس کأنه خداوند متعال فرموده است، کأنه ها به خدا می خوره، کأنه خدا فرموده است لا عقابه، این معنی ما کنا معذبینه، بلا بیانه، اینم معنای حتی نبعث رسوله. و یمکن الاعتراض علی هذا الاستدلال، میشه اشکال گرفت به این که غایت آنچه که یقتضی، یقتضی چی؟ قوله تعالی آن را، ضمیر مفعولی به ما برمیگرده، نفی و میشه خبر عنه، غایت آنچه که این آیه شریف اقتضاش میکنه نفی عقابه، اما نه اون نفی عقابی که ما میخواییم، نفی عقاب در حالت عدم صدور بیان از شارع، چنین چیزی واسه ما محرز نیست، ما نمیدونیم از شارع صادر شده است بیان فلان حکمی که در شک داریم یا صادر نشده، لافی حالت صدورهی، نه اینکه نفی عقاب بکند در حالت صدور بیان و عدم وصول این بیان به مکلف، خب اصلا شک ما تو این ناحیه است، لأن رسول انما یؤخذ کمثال للبیان، بله رسول مثال بیان هست اما مثال برای صدور بیان از شارع، نه مثال برای وصول بالفعل بیان به مکلف، اینکه بالفعل به مکلف برسه. ببینید وقتی بیان از مولا صادر میشه بالقوه ممکنه مکلف برسه، وقتی او فرمود خب ممکنه به دست ما برسه، این قوه هست، اما ما دنبال اونجایی هستیم که این قوه به فعلیت نرسیده باشه، این وصول بالفعل محقق نشده باشه. و ما نحن به صدده انما هو تأمین، یعنی عدم عقاب، نفی عقاب، در امان بودن، ایمن بودن از ناحیه تکلیفی است که لم یصل الینا بیانه، بیانش به ما نرسیده باشه، حتی ولو کان هذا البیان قد صدر من الشارع، ولو اینکه شارع فرموده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.